الرحمن الرحیم. خارج اصول جلسه 19 تاریخ 29/7 استاد ملک.
العقوق ثکل من لم یثکل به ارخاندیم؟ حقوق المصیبت للصابر واحده. بس این حدیث شریف از اتحادی علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. العقوق عق و عقوق ثکل من لم یثکل به یثکل به ثکل من لم یثکل به. حقوق که عبارت باشه از مخالفت با پدر و مادر، تمرد از پدر و مادر، مصیبت کسی است که ممکن هیچ مصیبتی نداشته باشه و این مصیبت او رو بس. مخالفت و تمرد نسبت به پدر و مادر.
آق یعنی فرزندان والدین رو
آق، یعنی خالته. نه، لازمه اون آقه که ما میفهمیم، لازمه این تمرد اینه که خب دل پدر و مادر مثلا میشکنه و اینها مورد مثلا نفرین ثبوتی و واقعی قرار میگیره.
آق والدین، والدین اینجا مفعول آق نه فاعل آق.
بله،
والدین یعنی تمرد
بلند
والدین.
بله،
حقیقتش
تمرد فرزندان نسبت به پدر و مادر است. اما وقتی میگن عاق والدینه، تو عرف فارسی ما اینه که یعنی پدر مادر اینا رو به بلای سرشون میارن، میزنن، در نفرین میکنن و گرفتار میشن، گرفتار نفرین پدر مادر. اما حقیقتش اون تمرده، تمردی است که لازمش عاق فارسی ماست. لازمه معنای لغوی عربیش آق فارسی، فارسی ما بینه، آق والده شده، یعنی بزدخ شده، بیچاره شده. خب، ادله بر این که، ادلهی که صحیحیون که نه، بله، بحث صحیح هم نبود، بحث مشتق بود. ادله اخصیون، کسانی که قائل به اخص شده بودن، هستن و اکثر هم هستن، که مشتق وضع برای خصوص تلبس شده است، ذکر شد. و آخرین حرفی که به نظرم در جلسه قبل گفته شد، بحث بساطت مشتق بود. خود بسیط بودن معنا و مفهوم مشتق ادل و دلیل علی الاخصیه، بهترین دلیل همین است که ذات مشتق حقیقتی است بسیط و بساطتش اقتضا می کند که مشتق در حال تلبس معنا شود و جدای از حال تلبس معنای مجازی داشته باشد. اینو به نظرم گفتم ها؟ این گذشت. خب، از این سخن اخیر که جلسه قبل گفته شد نکاتی استخراج می شود. نکته اول،
یعنی از همون سالستن دیگه
که به ساتت باشه. نکته اول، ملاک حمل در قضیه حملیه اتحاد بین موضوع و محمول از جهتی است و مغایرت از جهت دیگر. لازم نیست مغایرت بین موضوع و محمول مغایرت حقیقی باشد، بلکه تغایر اعتباری کافی است. بنابراین اگر گفتیم مفهوم مشتق بسیط است و جاری بر ذات می شود، جاری بر ذات می شود و وحدت مفهومی در آن تصور می شود، ممکن است در عالم مصداق تغایر داشته باشند و ممکن است که نه مصداقا هم تغایری نباشد، فقط از نظر اجمال و تفصیل که یک امر اعتباری است محمول از موضوع متفاوت باشد یا نسبت به موضوع متفاوت باشد. نکته دوم، طبق نکته اول و مطالب گذشته، مشتقاتی که حمل بر ذات باری تعالی می شوند مثل الله قادرون، با مطلبی که ذکر شد و مطالب گذشته مشکلی را در مسائل اعتقادی ایجاد نمی کند و توهم مشکل به این است که گفته شود تغایر بین محمول و موضوع باعث می شود که در ذات باری تعالی اثنینیت و تغایر حاصل گردد، زیرا وقتی گفتیم الله قادرون، قادرون شیئون و الله شیئون آخر، این با توحید سازگاری ندارد و بر این اساس صاحب فصول چنین اشکالی را بیان کرده است. لکن با توجه به مطالب گذشته، بالاخص نکته اولی که ذکر شد، میگوییم محمول و موضوع در این سری از قضایای توحیدی از جهت مصداق تغایری بین محمول و موضوع نیست. تفاوت این دو در مفهوم می باشد که یکی مجمل است و یکی مفصل، و آنچه که منافات با توحید دارد تغایر در مصداق است. یعنی عالم از جهت مصداقی با الله از جهت مصداقی اثنینیت در این دو تصور شود، با فرض این که هیچ متکلم و فیلسوفی در این نوع از قضایا چنین توهمی را نمی کند و ظاهراً این توهمی که از صاحب فصول مطرح شده است و به بعضی یا حکایت از بعضی کرده است قائلی ندارد. چه واضحی وقتی میگیم الله عالمون، این مفهوم دوتاست، مفهوم الله شیئون، مفهوم عالم شیئون آخر، ولی مصداق یه چیزه، همون مصداقی که الله هست همون مصداق عالم است. تغایر در مصداق نیست، یه تغایر در مفهومه. بله عالمون یعنی من له العلم، این مفهومشه. چهارمین دلیل نقطه شد بله؟ تا نقطه سوم، از کلمات مرحوم صاحب کفایه که ظاهراً نقل شده از محقق دوانیست استفاده می شود که دلیل چهارمی هم به حسب آنچه که در مباحث گذشته ذکر شد قابل یادآوری است، و آن این که در جمله
دلیل چهارم و تخصیص،
بله بله، در جمله زیدون الکاتب یا هر موصوف و صفتی که صفت مشتق باشد، موصوف در صفتی که ذکر شده است تکرار نمی شود و قابل تکرار نیست. مثلا در زیدون الکاتب نمی گوییم زیدون الشیء الکاتب، و این می تواند دلیل باشد بر این که به همان شکلی که گفتیم چون مشتق بسیط است، تجزیه به موصوف تکرار شده و واقع شدنش بعد از موصوف اصلی نمی شود. لذا مرحوم صاحب کفایه فرموده است امکان دارد استدلال کنیم در اخصیت به عدم تکرار موصوف در جمله وصفیه. زیدون الکاتب رو نمیگیم زیدون الشیء الکاتب، که شیء موصوف باشه و تکرار بشه. و وجه بساطت از کلام صاحب کفایه و محقق دوانی کاملا واضح است، یعنی آنچه گفتیم در نقطه چندم، سوم بود دیگه، آنچه که گفتیم ابتداءً دلیل بر بساطت است و در مرحله بعد دلیل بر اخصیت، چون بساطت اثبات میشه، بساطت دلیل بود. این که موصوف تکرار نمیشه میفهمیم که بس مشتق بسیطه. این که در زیدون الکاتب نمیگیم زیدون شیء الکاتب، شیء الکاتب موصوف تکرار نمیشه، دلیل بر بساطته. وقتی که دلیل بر بساطت شد، به عنوان مثلا دلیل دیگری، دلیل بعد از دلیل یا دلیلی که مقدمه برای یک دلیل هست، برای اینکه مشتق و اخص شده برای اخص، چون بساطت اخصیت ازش در میاد و این تقویت بساطت خودش هم یک دلیل باشه. نکته چهارم، از مجموع آنچه که گفته شد میتوان ادله پنجگانه را برای مدعای صحیحیون ردیف کرد: یک، تبادر، دو، صحت سلب، اخصیون. بعد صحیحیون که میگم من اشتباه میکنم، بحثم مشتق و بحث صحیح هم نیست دیگه، اخصیون. یک، تبادر، دو، صحت سلب، سه، تضاد ارتکازی، چهار، بساطت، و پنج، عدم تکرار موضوع. نکته ارتکازی، بساطت، عدم تکرار موضوع. نکته چندم، پنجم، فاضل تونی در وافیه میگوید اطلاق مشتق مثل اسم فاعل، اسم مفعول و مانند این دو دلالتش بر متلبس بالمبدا حقیقی است و قبل از تلبس مجاز است، اما بعد از زوال تلبس دارای شش قول است. این کتاب وافیه رو اگر دوست دارید یقینا دوست دارید دیگه، تحقیق رو دوست دارید، از جرگه یک مباحث اصولیتون کنار نگذارید. کتاب عمیقیه، فاضل تونی قرن 11 بشرویه اهل خراسان خودمون هست، یک شخصیت عمیقیه در علم اصول و من از کتابشون خیلی استفاده کردم تو ادوار کاری اصولی. نکاتی هم داره، در فرصت‌هایی بهش می‌رسیم انشاءالله. ایشون فرموده شش تا قوله. قول اول، یعنی پس بنابراین بحث ما نحن فی که داریم بحث می‌کنیم، وقتی که مشتق تلبسش منقضی شده بعد از انقضا، اطلاق مشتق چیه؟ شش قوله. قول اول، حقیقتون مطلقه، استعمال مشتق حقیقت نسبت داده شده به علامه حلی و کرکی، محقق کرکی. دوم، مجاز است مطلقا. سوم که خب مشهور میگن، سوم تفصیل به این که اگر مشتق از چیزهایی است که امکان بقاش هست مجاز است و الا حقیقت است. چهارم، توقف. ادبی هم توقف کرده. بله؟ این رو من توی اقوالی هم که آمده بود قائلی ندیدم ازش. نه یمکن بقاش دومی مجازی الان میاد تو هم بحث بعدی. چهارمی توقف، که ابن حکایت شده از ابن حاجب. پنجم، مجاز است در متضایفین مثل اسود و ابیض، که اگر مثلا مشتق در مقابلش ضدی داشته باشه مثل اسود در مقابلش ابیض وجود داره و بخواد استعمال بشه، همون جریانی که در چند روز قبل بحث میکردیم قائم بود، حالا قاعد شد، بحث تضاد رو از اینطور چیزا در آوردن. اون قانون تضاد. اینجا مجازه، ولی اگر متضادین نباشند، متضادین نباشند محل خلافه. قول ششم، اگر مشتق محمول باشه محل خلاف است، ولی اگر موضوع باشه حقیقت است. اگر مشتق ما محمول قرار گرفت، مثل همین فرض بکنید زیدون قائمون، تاجرون، طبیبون، محل خلافه بعد از انقضا. اما اگر موضوع قرار بگیره از زانی و زانیه، فجل دو، یا از سارق و سارقه، فقطعو ایدیه همو، اینجا دیگه حقیقته. اینجا کسی که زنا کرده دو روز بعد مثلا جلب میشه، دو روز بعد که دیگه بله زانی نیست، منقضی شده زنا، متلبس به زنا نیست که بعد فتوامون این بشه که بگیم همونی که داره زنا میکنه باید شلاق بخوره، چون حقیقتا همون لحظه بهش میگن زانی. بعد از انقضا که دیگه زانی نیست که بنده خدا رو دارن میزنن، مجازن بهش میگیم. اینجا نباید بگیم حقیقته، باید بگیم که چون مشتق موضوع قرار گرفته. خب از این شش قول، قول سوم و قول بله؟ نه حقیقت در عمه، حقیقت در عمه. نه بس این بود دیگه، گفتم که مرحوم فاضل تونی میگه که بله چی بود؟ گفتیم اگه متلبس باشه حقیقت فاضل تونی گفت، اگر هنوز متلبس نشده باشه مجاز بل اتفاق، اولی بل اتفاق حقیقت، دومی بل بعد فرض ها، بعد از زوال تلبس که منقضی شده شش تا قوله. قول ششم و سوم، این دوتا نکته چندون گفتم؟ نکته نکته ششم. میخوایم قول سوم و ششم رو مقداری واکاوی کنیم، سوم و ششم رو واکاوی کنیم، ببینیم به کجا میرسیم، از درون این چی در میاد. صلی الله علیه و محمد.